از تاکسی‌های اینترنتی بازی و صحبت بکنم. داریوش ابراهیمی از ربات کریم. گوشی‌ها واقعا گوشی‌هایی بودن که طبق ارزشیابی و ارزیابی بازار خدمت شما معرفی شدند و دارای کیفیت متعادلی هستند. اگر قصد خرید دارید میتوانید اقدام بکنید.
بس هم بیت کوینه.
چجوری میگی آقا آدم دلش میسوزه بعد خب بگو.
اجازه راجب این بیت کوین و راجب این کلاهبرداری، یعنی هم مبحثی که دوتاش رو صحبت کردیم، مال باختگان آفریقای جنوبی که یه سرمایه گذاره یه شرکت بیت کوینی بهشون قول داده بود پولتون رو به من بدید من بهتون بیت کوین میدم و خلاصه سود میکنید و اینا، مثل اینکه این آقا این بالاخره زیر قولش زده بود و کلاهبردار از کار در اومده. این عزیزانم که در آفریقای جنوبی زندگی میکردن رفتن خونه ایشون آتیش دادن، گفتن تا شما باشی دیگه قول ندی عمل نکنی. آره برخورد خیلی حالا عکسش هم شبکه های اجتماعی از وایسادن، حالا اینا براشون پول نمیشه که اون آقا هم کنارشون وایساد داره خونه رو تماشا میکنه. به هر حال حالا این شرایط وجود داشته و هست. اینم راجع به کلاهبرداری که صرفا فقط اینکه برید دم آبربانک نیست، میتونه هر مدلای متفاوت داره. آره من اینو خواستم بگم که در ادامهش بگم ممکنه روش‌های مختلفی داشته باشه و گاهی از ناآگاهی ما نسبت به تکنولوژی استفاده بکنن و بگن ما مثلا پول شما رو میبریم جور دیگه سرمایه گذاری میکنیم و به شما برها سود و درصدی میدیم. اینا رو دقت بکنید.
کلاهبرداران نامحترم این تفکر و تعقلی رو که روی روش ها و متد های متفاوت کلاهبرداریتون خرج میکنید، اگر در راستای دانش و بینشتون خرج کرده بودین، الان هر کدومتون یه دونه مؤسسه دانش بنیان داشتید حداقل. یعنی فکر میکنم بد میگم، یعنی یه روش هایی تو ببینی که به عقل هیچ کس نمیرسه و مطمئنی که پشت این اتفاق یک عالمه تفکره. بدون تفکر و اجرای پلن و خلاصه این حرفا اصلا امکان نداره. شما به قول تو مهندسی اجتماعی و اینا رو اگر نداشته باشه اصلا نمیتونه پیش ببره. یه خورده راهتون رو عوض کنید.
همین قضیه رو فر بود ما برای دزدی متاسفانه خودرو وسیله خودرو هم داریم دیگه. از 100 تا ماشین شاید یه نفر یادش بره پنجره رو تا آخر بده بالا، یه نفر وسیله‌اش رو توی ماشین جا بذاره، یا یه نفر دره رو قفل نکنه. همینه که متاسفانه اون یه دونه تومه میشه.
دقیقاً یه دونه تومه میشه. دیگه چه خبر؟
یه ویدیو از آقای آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی چرخیده که جالبم هست که ایشون داره با یکی از شبکه‌های رادیویی صحبت می‌کنه یهو تلفنش قطع میشه موبایلش.
آره اتفاقاً
فکر کنم با شبکه خودمونه.
دو سه روز پیش بود مثلا.
آره حالا اون نکته جالب اینه که خب به هر حال وقتی که تلفن حالا ما معمولا وقتی تلفن قطع میشه دوباره که هم دیگه رو میگیم ببخشید عذر می‌خوام قطع شد. من خودم معمولا میگم من از طرف اپراتور عذرخواهی می‌کنم که قطع شد. فکر کنم اینم به هر حال احتمالاً جمله‌ای بوده که آقای آذری جهرمی گفتن و
اتفاقا این ناظمی هم ما می‌خواستیم بیاریم شو خط مثل که جواب نمیدن هنوز به خاطر همین مثل که توی راه هستن و میترسن قطع بشه. آره. تلفن
بالاخره
ما در مورد چیز می‌خواستیم بیاریمشون. پس فردا ایران هوشمند هست با حضور آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور و آقای آذری جهرمی و آقای ناظمی. این در راستای ادامه اون فرایند نوآفرین هست.
بله بله.
ایران نوآفرین هست. حالا ایشالله هفته بعد باشون صحبت. آها. اگر ارتباط
بسیار هم عالی. آقا یه پیام دادن گفتن سلام لطف کنید اسم گوشی رو بگید. من الان برنامه تو شدم آقای عباسی خانم عباسی. گوشی زیر 1 میلیون دو مدل بود از نوکیا، یه 3310 بود یه 8110 فکر می‌کنم درسته که قیمتش زیر 1 میلیون کارآمد بسیار هم کارتون رو میندازه، باتری خوب داره، قدرت آنتن دهی بالایی داره و خلاصه همه اینا. اما قراره گفتگو بکنیم به صورت تلفنی با جناب آقای اعظمی نژاد در خصوص برخی از کارگاه‌های نمایشگاه الکامپ. آقای اعظمی نژاد رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران هستند و عضو هیئت رئیسه کمیته تخصصی توسعه انجمن مدیریت منابع انسانی ایران. روی خط برنامه حاضر شدند. خیلی خوش آمد میگم بهشون. شب شما بخیر. آقای اعظمی نژاد خوبین؟ شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما، خوبین؟
خیلی متشکرم، حالتون خیلی من ضعیف.
خواهش می‌کنم، بعد موقع مزاحم شدیم آقای عظمی نژاد.
خواهش می‌کنم، خدمت شما
هستم. زنده باشین، بزرگوارین. آقای مهندس نقره‌کار، آقای مهندس سرودی در استودیو هستن با شما صحبت می‌کنن.
سلام،
سلامت باشین. آقای نقره‌کار بفرمایید.
آقای عظمی نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب عالی بخیر. مهمان عزیزتون بخیر باشه.
سلامت باشید. من البته تصدیق بکنم ایشون همونطور که شما اشاره کردید رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران هستند و عضو به نوعی میتونیم بگیم که مجموعه انجمن مدیریت منابع انسانی، درسته آقای مهندس؟
بله همینطوره. خب.
اما بریم سراغ موضوعاتی که راجبش قرار صحبت بکنیم، مشارکت انجمن مدیریت ایران در الکام تاکس و برنامه‌هایی که پیش رو هست. چه هستش این موضوعات آقای؟
اولا خدا رو بد میگم به مجموعه الکام و تیم اجرایشون، واقعا کار بزرگی داره انجام میشه. انجمن مدیریت ایران این افتخار رو داره که امسال تو دو تا کارگاه خیلی متمایز و عالی مشارکت بکنه که من اگه اجازه فرمایید هر دو تا کارگاه و پنل رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
زنده باشین، میشنوم.
خواهش می‌کنم. ما دو تا کارگاه و پنل رو برنامه‌ریزی کردیم با دوستان. کارگاه اولش انشالله روز جمعه هست، ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، که این کارگاه رو ما یکی از دوستان و یکی از اساتید حوزه کوچینگ ارائه میکنن، از اساتید حوزه کوچینگ فدراسیون جهانی کوچینگ ICF، که این کارگاهی است که با عنوان کوچینگ سوخت جت استارتاپ ها.
بله.
و این نشون میده که کوچینگ چقدر تو فضای کسب و کار به ویژه استارتاپ ها اثر داره و میتونه کمک کنه و اکیوتان جهش بکنه. این کارگاه اولمون هست که انشالله تو این ساعت برنامه‌ریزی شده.
بله.
کارگاه دوم که انشالله ما مزاحم خود شما هستیم تو قالب یه هارد تاکه که اجرای اون با حضور خود حضرت عالی است، آقای مهندس نقره کار دهن میکشن و اجرا خواهند کرد، در ارتباط با چالش هایی است که ما در حوزه آموزش های آنلاین به خصوص پلتفرم های موک داریم، که حالا فکر میکنم که هر دو تا موضوع موضوعاتی است که کاملا قابل استفاده برای مخاطبین الکام هست و انشالله در الکام تاکس ما خدمتتون خواهیم.
حضور در این به حال نشست ها و پنل ها رایگان هست دیگه؟
بله، ما با هماهنگی که کردیم با دوستان همه مخاطبین الکام میتونن تو این کارگاه ها تشریف بیارن و رایگانه، و البته دوستانی هم که امکان حضور ندارن فکر میکنم که فرآیند تصویربرداری و مستندسازیش وجود داره که انشاءالله تو سایت انجمن و حالا رسانه‌های دیگه حتما وایرال خواهد شد.
بسیار عالی، اینم یه نکته است. و اینکه فکر میکنم خود انجمن مدیریت ایران که اشراف کاملی به این حوزه داره و به خصوص اون بحث ICF هم اینجا حضور خوبی خواهد داشت.
بله همینطوره. قطعا من فکر میکنم هر طور رو کردی که ما حالا هرشن محدود بهش فرو کرده موضوعات خیلی قابل توجهی در حوزه کسب و کار به ویژه کسب و کارهای استارتاپی است که حالا الکامپ هم
مشخصا
رو همین
خیلی.
موضوع تمرکز داره.
متشکرم آقای عظمی
نژاد از شما، برای شما آرزو موفقیت
دارم.
خوبی
داشته باشید.
اتفاقات خوبی داشته باشید. خیلی متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدار. متشکرم.
بله آقای سرودی بفرمایید.
دو دقیقه پایانی، من می‌خواستم اینو بگم که خب ببین برنامه نقطه سر شب یه اتفاق خیلی خوبی توی رادیو بود، رادیو تهران، و با
خداحافظ نمی‌خوام
نه داشتم اینو می‌گفتم که یه سری حالا خبرها هست که شاید برنامه ما نباشه و اینا، حالا باید ببینیم چطوریه سیاست ها، ولی من فکر کنم این اتفاق مثبتیه. الان شما سیل در واقع پیامکارم که ببینید از خیلی از برنامه‌های دیگه هم شاید بهتر باشه. من فکر می‌کنم برنامه نقطه سر شب می‌تونه در واقع جریان سازی بکنه، می‌تونه فرهنگ سازی بکنه، و ما اینو شاهدش بودیم تو اتفاقات دیگه. ما آقای جهرمی رو داشتیم روی خط 1 ساعت و نیم 2 ساعت باش گپ زدیم، زدیم روی خط و خیلی از مسئولین و استارتاپ ها و مدیران رو درگیر کردیم، کارشناسان درگیر کردیم. امیدواریم که هر چی خیر و صلاح اتفاق بیفته. و
ببینید به هر حال برنامه‌ای بود که این فرصت رو به وجود آورد تا ما بتونیم به راحتی تحلیل بکنیم، نقد بله و هست البته که و کمتر برنامه‌ای در شاید رسانه ملی به این راحتی امکان رو داد. من همیشه
خودم راحت
واقعا به هر حال من خودت سالها برنامه‌های حوزه آی تی رو در رسانه این افتخار رو داشتیم که اجرا کردیم، ولی این برنامه بیگمان یکی از برنامه‌ای بود که به راحتی گذاشتن تحلیل بکنیم، نقد بکنیم و همین باعث شد که چقدر به هر حال افرادی که در سطوح کلان، چه شرکت‌ها چه مدیران دولتی به قول خود تا سطح وزیر، بله، اومدن تو این برنامه و پاسخگو بودن، صحبت کردن، تعریف کردن، تحلیل کردن و خود ما چقدر تونستیم راحت به موضوعات مختلف بپردازیم، حمایت کردیم، جایی لازم بوده نقد کردیم، به هر حال مشاوره دادیم، یاد گرفتیم، همه اینها بوده و واقعا جا داره که تشکر بکنیم از تمامی عزیزان در رسانه ملی، از خود سطح کلان آقای دکتر علی عسکری، آقای دکتر سهرگرد و مدیران محترم گروه تا برنامه سازه، خود فربود عزیز که واقعا به این حوزه مسلط
بود.
آره یعنی اگر این برنامه میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه ادامه بده، داریم میبینیم بقیه برنامه های آیتی هم هست، ولی خب حالا دست و پا بسته، شاید مجریان یا کارشناسانی که در حوزه دیگه تبحر بیشتر دارن و امیدواریم که برنامه‌ای از این دست بیشتر و بیشتر بشه. ما همین امکانو داشته باشیم که در خدمت مردم هستیم.
فقط برای آخر بگم که ما چهارشنبه رویداد ایران هوشمند داریم، حتما هفته بعد در مورد صحبت می‌کنیم. خبر جی تکس رو قرار شد آقای هاشمی به اون بده که حضور ایران توی جی تکس، نمایشگاه بزرگی که حالا در اطرافمون برگزار میشه در مهمان، چطوره و بزرگترین نمایشگاه و فندق جشنواره.
نمی‌دونم چقدر فرصت داریم. خودت هست ایران هوشمند رو؟
من ایران هوشمند هستم.
اجرا داری؟ ان
شاءالله احتمالاً
اجرای برنامه با شماست. بسیارم عالی.
دارم روش صحبت میکنیم، اتفاقی خوبی داره میفته تو این حوزه با حمایت آقای جهانگیری، آقای روحانی و ایشالله که اتفاقای ادامه دار باشه. الکامپ هم داریم که حالا منو کیوان
الکامپ چیکار میکنی
قطعا دیگه سر کنی گذاره
برامون بیاره استدیو داریم.
ممنون میشم از جفتتون که برامون بخشو متنوع گزارش خوبی
داشت. اگه گزارش کردم که داشته باشیم که
امید دارم. سپاسگزارم از همه شنوندگان. قربون سوالشون. شب خوبی داشته باشی. از شما شنوندگان محترم میخوام دعوت بکنم که بخش شنیداری برنامه ما رو بشنوید. کتاب شب قراره به سمع شما برسه. برمیگردیم با بخش بعدی برنامه، همراه شما هستیم.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش می‌رسد، اثر جو مک‌جینیس با ترجمه دکتر سلیقه محمدی تقدیم شما عزیزان می‌شود. شب گذشته شنیدید که نیکسون برای تبلیغات نامزدی خود عده‌ای نخبه را گرد خود جمع آورد. با پیشنهادهای جذابی که آنها ارائه دادند کار تبلیغاتی خود را پیش برد و به پیروزی نزدیک شد. حتی یک معلم را که به او نامه‌ای نوشته بود و راهکارهایی برای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ارائه داده بود به عنوان نویسنده سخنرانی‌های خود استخدام کرد. یکی دیگر از کسانی که پخته این کارها بود و در کنار نیکسون قرار گرفت مردی به نام ترلیون بود که استعداد فوق‌العاده‌ای در راهنمایی نیکسون برای حضور در میان مردم داشت. اکنون با ادامه این ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته همراه باشید. دستورالعمل ترلیون به مشاوران رئیس جمهور برای ایجاد خصوصیات جدید نیکسون به این شهر بود. شوخ طبعی رو نباید صریح و آشکار به رخ مردم کشید. این نوع برخورد اونها را آزرده خواهد کرد. اگر میخوایم از رئیس جمهور فردی بزلگو و نکته پرداز بسازیم، این کار رو به وسیله یک فرد حرفه‌ای براش انجام میدیم. ترتیبی میدیم که اون فرد حرفه‌ای این حرفا رو در دهن او بگذاره. تریلیون درباره یک خصوصیت دیگر نیکسون که همان فقدان گرمی و قدرت انگیزش عاطفی بود هم نوشت: میتوان بر این مشکل نیز فائق آمد. صحنه را چنان بسازید و کلام و گفتاری آنگونه به او بدهید که او با آنها فضای صمیمی و عاطفی مورد نیاز ایجاد کند. یعنی حتی او از طریق فضای استودیو هم باید چنان عرضه شود که سرد و بیروح جلوه نکند. هنر ما باید آنطور باشد که کل نمایش را چنان ترتیب دهیم که صحنه واقعی و غیر تصنعی به نظر برسد، گرچه همه چیز آن پرداخت شده و صحنه آرایی باشد. رونالد کی پرایس، سردبیر سابق نیویورکر آرت تریبیون، فردی بود که تحقیق درباره این ایده ها را بر عهده گرفت و به نحو مؤثری در کارش موفق شد. او کسی بود که برانگیزنده ترین نطق‌های نیکسون را در جریان مبارزه انتخاباتی بر روی کاغذ آورد. پرایس بعد از پیروزی نیکسون به عنوان نویسنده پیام‌های افتتاحیه رئیس جمهور ارتقاء مقام پیدا کرد. او نوشت: استدلال‌های اوغلایی تنها هنگامی مؤثر خواهند بود که بتوانند در مردم یک جهش عاطفی و احساسی ایجاد بکنند. بنابراین در سخنرانی‌هایی که برای رئیس جمهور نوشته می‌شود، به جای نشانه گرفتن عوامل تاریخی، باید به سوی عوامل شخصی هدفگیری کنیم. طرح شخصیت‌های واقعی و متمرکز شدن بر روی آنها سبب یک واکنش عاطفی و کاملاً غیر تحلیلی در رأی دهنده‌ها خواهد شد که ثمره نوعی کنش و واکنش جوهری ویژه بین تصویر دریافتی از کاندیدا و خود رأی دهنده است. ما بایستی بر این نکته حساس و مهم وقوف کامل داشته باشیم که واکنش و پاسخ مردم نه به خود رئیس جمهور بلکه به تصویر اوست. اونچه مهمه خود واقعیت نیست. اون چی که ما اون رو منعکس میکنیم اهمیت داره و بالاتر از این مهم نیست که رئیس جمهور چه چیزی را عرضه میکنه، مهم اینه که رأی دهنده چه چیزی دریافت میکنه. پس این رئیس جمهور نیست که باید تغییرش بدیم، بلکه نقش دریافت شده اوست که باید دگرگون بشه. و چگونگی این دگرگونی عمدتاً بستگی به وسایل ارتباط جمعی و نحوه بکارگیری اون داره. بر اساس این نظریه سردبیر هرالد تریبیون دیگر نیازی به یک نیکسون تازه نبود، بلکه صرفاً کاربردی تازه از تلویزیون مسئله بود. برخورد حرفه‌ای‌های اجیر شده نیکسون با کل قضیه انتخابات طوری شد که آنها از سوی می‌خواستند این توهم را بر اذهان تحمیل کنند که نیکسون علاوه بر سایر خصوصیات ذهنی و معنوی، فردی است که یکی از بالاترین لذت‌هایش در زندگی ارتباط و تماس با مردم است. آنها او را از سوی دیگر پشت یک سپر محکم در کنترل دائم داشتند و نه تنها خود او، بلکه جو و اطرافش را هم دائم زیر نظر می‌گرفتند. ظاهراً شخصیت نیکسون هم طوری بود که چنین حفاظی را طلب می کرد و درست همین چهره تازه از نیکسون کار خودش را کرد. همچنان که او آرام و مطمئن از مبارزه مقدماتی پیروز درآمد، افت و خیز و آهنگ متفاوتی هم در کلام و حرکاتش به وجود آمد و اعتماد به نفسی تازه در وجودش متجلی شد. به موازات ظهور این رویات جدید، تصویر تازه‌ای از او بر صفحه گیرنده‌های تلویزیونی نقش بست. شکوه این چهره که به طور زنده اما به صورتی کاملا کنترل شده از تلویزیون پخش می شد، چشم بیننده ها را خیره می کرد. یکی از حرفه‌ای‌های خبره که دوروبر نیکسون جمع شده بودند و حقوقای کلان می گرفتند معتقد بود نیکسون بدون در دست داشتن تلویزیون هیچ شانس پیروزی نداره. او بدون این جعبه جادو راهی به سوی موفقیت نخواهد داشت، چون مطبوعات راه رو برای رسیدن او به مردم خواهند بست. اما برای ما مطبوعات دیگه مهم نیستند. عصر تاخت و تاز سرمقاله نویسا دیگه به سر رسیده. دیگه هیچ وسیله‌ای یارای مقابله با تلویزیون رو نداره. این رو میشه از میزان آگهی‌هایی که به مطبوعات داده میشه دریافت. مبارزه ما رو در اصل تلویزیون پیش میبره. نیکسون در یک کنفرانس مطبوعاتی چند روز پس از اعلام نامزدی خود گفته بود: من قصد ندارم خودم رو در اون استودیوهای تلویزیونی زندانی بکنم. قصد ندارم این وسیله برای من تبدیل به سنگر مبارزه بشه. او آنگاه به شیکاگو رفت تا مبارزه پاییزه خود را آغاز کند. در اولین روز ورود تمام وقتش به تمرین و آمادگی برای تدارک یک شو تلویزیونی گذشت. حتی هنگامی که حدود 10,000 نفر از هواخواهان حزب جمهوری خواه جلوی هتل برای دیدنش فریاد میکشیدند، از اتاقش تکان نخورد. شیکاگو نقطه اصلی یک برنامه تبلیغاتی 10 مرحله‌ای بود که از ماساچوست تا تگزاس را در بر میگرفت. محور اصلی این برنامه که در نوع خود طرحی مبتکرانه و جسورانه بود و به وسیله همان تیم حرفه‌ای‌های خبره طراحی شده بود، ترتیب دادن برنامه‌های زنده پرسش و پاسخ تلویزیونی بود. جالب این که این پرسش و پاسخ‌ها با شرکت مردم به اصطلاح معمولی کوچه و بازار انجام شد. طراح اصلی این ایده گوین و پیاده کننده های آن فرانک و ترلیون بودند. گوین همان معلمی که با نوشتن یک نامه به نیکسون به جمع افراد او را پیدا کرده بود، از این طرح‌های مبتکرانه فراوان داشت. در طرح او هر نمایش حدود 1 ساعت برنامه ریزی شده بود. زنده بودن برنامه هیجان شدیدی رو در مردم به وجود می آورد. حضور جمعیتی کثیر در استودیو و هلهله و شور و کف زدن‌های ممتد آنها نیز این توهم را در بینندگان تلویزیون دامن می زد که احساسات مردم نسبت به این نامزد غیر قابل مهار است. در ضمن متکلم وحده نبودن نیکسون در این برنامه و حاکم بودن جو بحث و صحبت چند طرفه سبب می شد که آن حالت خشک غیر قابل تحمل سخنرانی‌های او از بین برود. این چند نکته مهم از عواملی بودند که طراحان برنامه امیدوار بودند به آنها دست یابند. یکی دیگر از عوامل تقویت کننده امید موفقیت این طرح از نقطه نظر سیاسی آن بود که هر برنامه را فقط مردم معدودی می دیدند. یعنی اهالی ایالتی که زیر پوشش شبکه تلویزیونی آن ایالت بودند. این امر به این معنی بود که او می توانست عبارات و مزه‌فرانی های جالب و خوبی را که برایش نوشته بودند و او آنها را حفظ کرده بود، عیناً و حتی بدون جا انداختن یک واو با خیال راحت همه جا تعبیر سوال کننده های انتخاب شده بدهد. فقط روزنامه ها، مجلات و خبرنگاران می توانستند موی دماغ بشوند و این برنامه را به افتضاح بکشانند که تکلیف آنها نیز از قبل روشن شده بود. ورود خبرنگاران اکیداً ممنوع. از این رو نیکسون تنها با 10-20 جمله حساب شده ی از پیش آماده شده می توانست در میان مردم کوچه و بازار ظاهر شود و به سوال‌ها و مشکلات آنها بدون هیچ آمادگی قبلی پاسخ دهد. اندکی مهارت و تسلط بر حرکات و گفتار با این سلسله برنامه‌ها به راحتی می توانست کرسی ریاست جمهوری ینگ دنیا را برای او برمغان آورد. این ارمغان ارزنده طبیعتاً به کمک افسون جعبه جادو قابل حصول بود. راجر آیلز، مدیر تولید یک شو معروف تلویزیونی، برای تهیه برنامه پرسش و پاسخ نیکسون با مردم عادی کوچه و بازار به استخدام گروه تبلیغاتی او درآمد. آیلز تنها 21 سال داشت. او کارش را به عنوان پادو در تلویزیون شروع کرد و در عرض 3 سال به مقام تهیه کنندگی رسید. چون به سرعت بر کار سوار شده بود و طوری شد که اگر او نبود، آن شو به شدت افت میکرد و مخاطبانش را از دست میداد. ریچارد نیکسون یک بار در پاییز سال 1967 به عنوان مهمان در آن شو شرکت کرده بود. در ضمن برنامه نیکسون از طرز کار آیلز خوشش آمده بود. این بود که برای ایده پرسش و پاسخ با مردم عادی گفته بود او را بیاورند. آیلز برای آماده کردن مقدمات تهیه برنامه 3 روز پیش از ورود گروه انتخاباتی عازم شیکاگو شده بود. دستور کار او انتخاب و دستچین کردن گروهی بود که باید به عنوان مردم معمولی سوالهای مورد نظر را مطرح می کردند. اما همینجا یکی از بزرگترین مشکلات او در انتخاب گروه سوال کننده بروز کرد. دستور مشاوران تبلیغاتی نیکسون در واقع اصلی ها این بود که انتخاب باید به گونه‌ای باشد که در مجموع ترکیبی متعادل را ارائه دهد. این تعادل مثلا به این معنی بود که وجود یک نفر سیاه‌پوست در بین گروه ضروری بود. تنها یک سیاه‌پوست و نه بیشتر. اگر 2 نفر سیاه‌پوست در آن جمع حضور می‌یافتند، مسلماً از نظر سفیدپوستا امری اهانت‌آمیز تلقی می‌شد. اما وجود یک سیاه‌پوست بی خطر و حتی ضروری بود. سهم نمایندگی 14% جمعیت در یک گروه 6 یا 7 نفره در شیکاگو بیش از 1 نفر هم نمی‌شد. البته در این میان وضع تگزاس کمی پیچیده بود. اینکه انتخاب یک سیاه‌پوست و یک آمریکایی مکزیکی دورگه هر دو یا تنها یکی از آنها کدام یک مقرون به صلاح است. که البته لیگارمنت و فرانک مسئله را حل کردند و آیلز پذیرفت. علاوه بر یک سیاه‌پوست در بین گروه انتخاب شده یک وکیل از کشوری دیگر، یک نفر از اقلیت‌های مجاری لهستانیول است، یک زن خانه‌دار از شهرک‌های هومه، یک بازرگان، نماینده از قشر پایین سفیدپوست و برای خالی نمودن عریضه 2 خبرنگار خودی دستچین شده، یکی از شیکاگو و دیگری از مولین هم حضور داشتند. اوضاع به نظر راجر آیلز بر وفق مراد بود. اما ناگهان یک نفر با نفوذ از نیویورک تلفن کرد و مستدان خواستار شرکت یک کشاورز در مصاحبه شد. راجر آیلز با آنکه خود اهل اوهایو بود میدانست که حضور یک کشاورز آمریکایی در یک شو تلویزیونی به چه معنی خواهد بود. میدانست که این قشر هر چی که به فکرشان برسد بر زبان میآورند و با پرسش‌های لجوجانه از همه چیز میخواهند سر درآورند. مثلا چیزهایی در مورد احزاب، اهداف سیاست خارجی و چیزهایی از این دست. که نه کسی از آنها واقعا سر در می آورد و نه کنجکاوی در مورد آنها نفعی برایشان داشت. خود نیکسون هم از این سؤالها خوشش نمی آمد. البته شکی نبود که در صورت پیروزی یک وزیر کشاورزی برای خودش انتخاب می کرد. اما حالا چه اجباری داشت که در جریان مبارزه انتخاباتی آن هم در یک برنامه زنده تلویزیونی با یک همچو تیپ زمختی دهن به دهن بشود؟ آیلز با عصبانیت به مشاوران اصلی تبلیغات گفت که یکی از مشکلات این نوع برنامه سازی دخالت هر کس و ناکس در جریان برنامه است. اما چون حرفش پیش نرفت ادامه داد بسیار خوب. بذار هر کسی رو خواستن جمع کنن و بریزن اینجا. اما به جای برنامه آش شله قلمکار تحویل میگیرن. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش می‌رسد، اثر جو مک‌جینیس با ترجمه دکتر صدیقه محمدی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی 4 قسمت این اثر، خدا نگهدار.